خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سالم و تندرست باشید و همچنان ما همراه باشید تا ساعت 22 در شب در بخش دوم برنامه ها. و امیدواریم شما هموطنان گرامی با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو در اختیار همکاران ما قرار بدید. ما هم سعادت داریم که در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم با ادامه برنامه ها، یعنی برنامه زین قند پارسی.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. زین قند پارسی
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. با نام و یاد خداوند متعال آغاز می کنم. سلام گرم و بلند بالای بنده و سایر همکارانم رو در برنامه زین قند پارسی، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو پذیرا باشید. بنده فرزان خانجانی افشار، مجری کارشناس برنامه زین قند پارسی، افتخار میزبانی از دو مهمان گرانقدر و ارجمند رو دارم. جناب آقای دکتر جان‌الله کریمی مطهر، استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، و سرکار خانم زینب صادقی سهل‌آباد، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. جناب دکتر کریمی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو در برنامه زین قند پارسی پذیرفتید.
به نام خدا. جناب افشار، من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه خدمت شما هستم و راجع به جایگاه ادبیات فارسی در ادبیات روسیه صحبت خواهیم داشت.
سپاس فراوان از شما. سرکار خانم، خدمت شما هم خیر مقدم عرض میکنم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاس بسیار از شما. جناب آقای دکتر کریمی، من با حضرت عالی بحث رو آغاز میکنم. در ایران مردم بیشتر با نوشته ها و آثار نویسندگان روسی مثل چخوف، داستایوفسکی و تولستوی آشنا هستند تا پوشکین. عرض کنم خدمتتون که در روسیه می‌دانیم که روز ولادت پوشکین رو به نام روز زبان و ادبیات روسی نامگذاری کردند. اگر بخوایم به بحث تأثیر ادبیات ایران بر روسیه بپردازیم، من نخستین مطلبی که به ذهنم میرسد این هست که جناب پوشکین و شیخ اجل سعدی شیرازی، میتوانیم ادعا بکنیم که بیشترین تأثیر ممکن رو در زمان حیات خودشون بر اندیشه و فکر مردم روزگار خودشون به جا گذاشتن. مردم روسیه برای نخستین بار در آثار پوشکین هست که با تفکر، اندیشه و نام سعدی شیرازی آشنا میشن و حالا علی‌رغم تمام این مطالب در ایران برخلاف روسیه مردم اونقدر که باید و شاید با اندیشه های پوشکین آشنا نیستن. من در مقدمه و در آغاز بحثمون میخوام خواهش بکنم که در ارتباط با تأثیرپذیری ژرف جناب پوشکین و بازتاب اندیشه های سعدی در آثار ایشون در روسیه با هم قدری صحبت بکنیم.
توی مقدمه جناب علی مطالب بسیار زیادی در واقع راجع به ادبیات روسیه و همچنین تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات روسیه، شاید بگم که در واقع سوالات زیادی مطرح شد که من اجازه میخوام یه در واقع به مقدمه شما یه مقدمه اضافه کنم بعد به سوال مشخص شما برسم.
بله،
ما قبلا یه اشاره هم داشتیم که یه سری حوادث توی قرن 18 باعث شد که توجه روس‌ها، نخبه‌های روسی، نویسنده‌های روسی به ادبیات فارسی بیشتر بشه.
یعنی در واقع عصر روشنگری است.
عصر روشنگری، بله، عصر روشنگری، عصر کلاسیسم توی روسیه. من البته فقط می‌خوام اشاره کنم، البته علاوه بر یک جریانی که از همون به اصطلاح توی سراسر اروپا شروع شده بود تو قرن 19 یا همون دوران رومانتیسیسم، ولی یه سری حوادثی به عنوان مقدمه این جریان توی روسیه وجود داشته که توجه روسا، نخبه‌های روسی، نویسنده‌های روسی به ادبیات فارسی بیشتر شد. این جریان‌ها یکیش خب سرزمین‌هایی بوده که از قفقاز شمالی به روسیه اضافه شده، بعد توی جنگ هایی که روسا با ترکان و عثمانی داشتن دریای سیاه، کریمه، اینها هم به روسیه ملحق شده بود. یعنی میخوام بگم که بخش شرقی روسیه، خاک روسیه، جمعیت روسیه اضافه شده بود و این خود خب علاوه بر این ارتباطات سیاسی و بازرگانی روسیه توی قرن 18 بعد از در واقع به روی کار اومدن پتر کبیر یه خورده ارتباطات هم افزایش پیدا کرده بود و اینها خب روسیه از یه طرفی به جمعیت انبوه شرقی رو در داخل کشور خودش داشت، در داخل مرزهای خودش داشت، از طرفی دیگه هم همسایگان شرقی به نام ایران و ترکیه و دیگر کشورهای شرقی که حالا به خصوص ایران و ترکیه هستن در کنار خودش داشت. خب این نشون میداد که از همون ابتدا تو روسیه تلاش برای اینکه بیشتر شرقی‌ها رو بشناسن به خاطر اینکه بخشی از خاک خودشون هم همونطوری که گفتم سکناش شرقی هستن، از طرفی هم با فرهنگ همسایگان خودشون بیشتر آشنا بشن. در کنار اینا همونجوری که جناب علی اشاره فرمودید توی قرن 19 خب یک نگاهی در سراسر جهان به خصوص تو اروپا به مشرق زمین زیاد شد.
بله، البته آقای دکتر، این رو من با اجازه شما میخوام در پرانتز عرض بکنم که آغاز قرن 17 زمان آشنایی مردم روسیه با سعدی است.
بله،
در قرن 19 خب با توجه به گسترش در واقع نهضت ترجمه و بازتاب آثار شرقی در بین کشورهای اروپایی میبینیم که اشخاصی مثل جناب فردوسی کبیر، مثل خیام، مثل حافظ هم سهم عمده‌ای در واقع کسب میکنن و به دست میارن و به نظر میرسه که در ادامه این ماجرا سعدی یه مقداری نقشش کمرنگتر میشه. میخوام ببینم آیا حضرت عالی هم اعتقاد به این مسئله دارید، میپذیرید این امر رو یا به طور کلی رد میکنید؟
ببینین، سعدی توی این در واقع توجه روس ها به آثار سعدی من قبول ندارم که کمرنگتر میشه، ولی خب بعضی از شاعرهای ما مثل به اصطلاح اگه بگیم عمر خیام، حالا نه تنها تو روسیه،
در همه جهان،
بله تو همه جهان از اقبال بیشتری به اصطلاح، حالا شاید با توجه به موضوعاتی رو که در واقع توی اشعارش مطرح شده بود شاید بیشتر مورد توجه اروپایی ها من جمله روس ها بود. ولی سعدی، حالا من نمیخوام این مطلب رو با یه جمله بلی خیر به قول معروف به پاسخ شما رو بدم، من در ادامه نشون میدم که سعی میکنم، یعنی تلاش میکنم نشون بدم تو آثار روسی که واقعا جایگاه ویژه‌ای به خصوص پیش تو آثار پوشکین پیدا کرده بود و دیگر نویسنده‌های روسی.
سپاس از شما. خب سرکار خانم صادقی، عرض کنم که از نکات بسیار قابل توجه و مهمی که من لازم میدونم به اون اشاره بکنم در آثار جناب پوشکین، در واقع تأثیر فرهنگ شرقی و اسلامی و کلام الله مجید در آثار پوشکین هست که ما میتونیم موضوع معارف، فرهنگ و حکمت ایرانی رو در آثار او به خوبی رصد و لمس بکنیم. این موضوع بسیار قابل توجهی است، یعنی بازتاب فرهنگ ایرانی و اسلامی و حکمت ایرانی در آثار پوشکین که علاقمند هستم در این رابطه با هم صحبت بکنیم.
بله، البته یه مطلبی رو من در ادامه یه صحبت آقای دکتر دوست دارم که عرض کنم. این توجه نسبت به فرهنگ شرقی و موتیف‌های شرقی همینطور که شون فرمودن مختص به روسیه نبوده، بلکه در سده 19 هم این علاقه تو سر و سر اروپا گسترش پیدا میکنه. حالا باز اون با مکتب رمانتیسم در ارتباط هست و اینکه خوانندگان آثار اروپایی از نبود معنویات تو آثار خودشون رنج میبردن، به خاطر همین نویسنده های آثار پناه میبرن به موتیف های شرقی و مضامین شرقی. یکی از مثلا نقش‌مایه های شرقی یکی از مضامین اصلی آثارشون تشکیل میده در این دوره، و این به خاطر همین عرض کردم نبوده این مسائل معنوی بوده.
البته سرکار خانم، این عرض کنم که مجال مستقلی رو میطلبد پرداختن به این موضوع. سپاسگزارم از این که اشاره کردید، ولی علاقه من بیشتر این هست که در ارتباط با بحث حکمت و معارف اسلامی و تأثیر کلام الله مجید در آثار پوشکین با هم صحبت
بله
بکنیم.
میخواستم این مسئله رو عرض کنم که این منحصر به روسیه نبوده، اما در روسیه بلخص نویسنده هایی مثل پوشکین
بله،
به این مسئله توجه داشتن، به طوری که پوشکین یه اثری خلق میکنه به عنوان تأثیر از قرآن یا تقلید از قرآن، حالا میتونیم ترجمه بکنیم، که در تمام قطعات این به اصطلاح منظومه به طور کامل از شرق و قرآن تأثیر گرفته.
همراهان گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه زین قند پارسی هستید. با بحثی پیرامون تأثیر پذیری ادبیات روسی از ایران همراه و همسخن هستیم با شما. جناب دکتر کریمی عزیز، فاصله زمانی حدوداً 500 تا 510 سالی بین زمان حیات پوشکین و سعدی شیرازی وجود داره، ولی در این حال آشنایی پوشکین با سعدی و استفاده از مضامین او در آثار پوشکین به حدی بوده که در روسیه به او لقب سعدی جوان حتی میدن و او رو به طور کلی به تعبیری مترجم آثار سعدی در روسیه می دانند. عرض کنم که دو صفت رو در ارتباط با پوشکین و سعدی ما می تونیم عرض کنم که تأملی برش داشته باشیم. یکی دلیری سعدی و بیباکی پوشکین هست. آقای دکتر، سعدی در زمان حیات خودش در آثار ارزشمندی مثل گلستان و بوستان شاهد هستیم که با اون موجزگویی و استفاده از زبان اقتصادی و چربش و نرمشی که در زبان سعدی وجود داره، عمرای زمان خودش رو، حکام زبان خودش رو مورد خطاب قرار میده و اونها رو نصیحت میکنه و اونها رو پند میده. پوشکین هم از این خصیصه برخوردار هست، یعنی اندرز دادن و پند دادن به حکام زمان خودش. منتهای دکتر یک تفاوتی هم ما اینجا باید قائل بشیم و اون رو در نظر بگیریم، اونم این هست که سعدی مثل همشهری محترم و بلندپایه خودش حافظ از صفتی به نام رندی هم برخورداره، یعنی اون چربش و نرمیشی که در زبان سعدی وجود داره در مواجه شدن با حکام زمان خودش، این رو در زبان پوشکین و در نگاه پوشکین نمیتونیم لمس بکنیم.
من همونطور که جناب علی فرمودین میخواستم در رابطه با بحثی رو که ابتدا شروع کردیم تو این قسمت اینو عرض کنم که ادبیات فارسی، حالا به خصوص سعدی، آثار سعدی، همچنین مضامین در واقع دینی ما، داستانهای قرآنی، در شکل‌گیری افکار بسیار از نویسنده‌های روسی تأثیر عمیقی داشت. حکمت مشرق زمین، حالا بعضی از متخصصها شاید بیشتر به این مسئله تأکید می‌کنند که طبیعت شرق، دوستی گل و بلبل بیشتر مورد توجه شعرهای، حالا ما بحث ما روسی هست، قرار گرفت. اینو نفی نمی‌کنم، نمیگم طبیعت اعجاب انگیز مشرق زمین مورد توجه شرقی ها نبوده، بلکه در کنارش حکمت مشرق زمین هم خیلی مورد توجه شعرا و ادبای روسی به خصوص الکساندر پوشکین قرار گرفته بود و خیلی از این شعرا و نویسنده های روسی برای بیان اندیشه های خودشون از حکمت مشرق زمین استفاده می کردن، از کلام سعدی استفاده میکردن. مضامین شرقی تو آثار پوشکین زیاده، حالا عرض کردم کلماتی مثل گل و بلبل و نظایر اینها که مختص جزء در واقع حالا بگیم سمبول های ادبیات فارسیه، ما میبینیم که توی شعرهای نویسنده‌های مثل پوشکین هم به وفور دیده میشه، نه در یک شعر بلکه شعرهای مختلفش، حالا ما بعدها بعضی از اینا رو به عنوان نمونه خدمتتون میخونیم. و علاوه بر این شما خیلی درست اشاره کردین که پوشکین هم شاعر خیلی شجاعی بود، یعنی توی زندگی 36-7 سالی که کوتاهی در واقع که داشت،
حتی به جریان دکاپریستا اگر نگاه بکنیم و همراهی پوشکین با این نهضت، کاملا این قابل لمس هست.
منم میخواستم به این مسئله برسم که واقعا توی جریان دکاپریستا و پوشکین با توجه به اصطلاح برخوردی که نسبت به این مسئله داشت و حتی پوشکین در رابطه با دکاپریستا شعرهای مختلفی سروده که در این شعرها خب موقع با توجه به جو خفقانی که دوران تزار وجود داشت حق اینو نداشتن که شعرهای در رابطه با دکاپریستا بگن، ولی پوشکین شجاعانه این کارو میکرد.
بله، و حتی شاهد هستیم که خیلی بیباکانه الکساندر اول رو مورد خطاب قرار میده.
بله همینطوره. و خیلی یه مطلبی رام توی صحبت‌های گذشته‌تون اشاره فرمودین که پوشکین رو توی روسیه سعدی جوان خطاب دادن، به خاطر البته بعد از یک اثری به نام باغچه سرای اسکیفانتان یا همون فواره باغچه سرای،
با بیتی از سعدی آغاز میکنه اثر.
بله با بیتی از سعدی آغاز میشه که ما توی قسمت بعدی صحبتامون سعی می‌کنیم راجع به این
انشالله. خب سرکار خانم، شما هم اگر در ادامه صحبت‌های آقای دکتر فرمایشی دارید استفاده خواهیم کرد.
در ارتباط با تأثیر حکمت شرقی، معارف اسلامی و قرآنی تو آثار پوشکین، همونطور که یه اثر مشهور پوشکین تأثیر از قرآن رو نام بردین، در ارتباط با این اثر پوشکین خودش میگه که من برای مثلا ترویج قرآن، برای شهرت قرآن دارم زحمت میکشم. جمله‌ای هست که از نامه های پوشکین به دست اومده و توی نطقی که در سالگرد پوشکین داستایفسکی انجام میده باز به این مسئله، به این شعر اشاره میکنه و میگه در اینجا پوشکین در واقع یک مسلمانه. چه کسی میتونه بگه که پوشکین در این شعر مسلمان نیست؟ مگه پوشکین در این شعر روح قرآن و شمشیر اسلام نیست؟ یعنی اینقدر خودش رو نزدیک به معارف شرقی احساس کرده. داستایفسکی این رو تایید میکنه و این رو عظمت اسلام تلقی میکنه.
کارسازی و اثرگذاری جناب سعدی و پوشکین بر زبان و ادب مردم روزگار خودشون و روزگار بعد از حیات خودشون به قدری ژرف و ماندگار هست که به آسانی میتونیم زبان و ادب پارسی رو به دو بخش فراخ پیش و پس از سعدی و در روسیه هم به پیش و پس از پوشکین تقسیم بندی بکنیم که این مبحثی است که انشاءالله در فرصت‌های آتی هم در موردش صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر کریمی عزیز، در ارتباط با دلیری سعدی و بیباکی پوشکین به اجمال با هم صحبت کردیم. هر دوی اونها در زمان حیات خودشون، جناب دکتر کریمی، روزگاری نو رو پدید میارن و اگر ظریف‌تر و باریک‌تر به این مسئله نگاه بکنیم و روی اون تأملی داشته باشیم، همانندی‌های پردامنه‌ای رو میتونیم بین اونها رصد و کشف بکنیم. اینکه هر دوی اونها کوشیدن و تلاش کردند که به هر حال دشواری‌ها و هنجارها و ویژگی‌های خاص جامعه روزگار خودشون رو در آثارشون به شکل کاملا روشن و مستقیمی بازتاب بدن و اونها رو به نقد بکشن. البته در مورد ساختار و شکل و قیافه و فرم اگر بخوایم صحبت بکنیم، حکایات بسیار موجز و کوتاه سعدی در بوستان و گلستان قابل قیاس با داستان‌های بلند جناب پوشکین نیست، ولی اگر بحث محتوا و مضمون رو داشته باشیم، مسائلی که بنده اشاره کردم خب در آثار اونها کاملا مشهود هست. در خدمتتون هستم جناب.
خواهش می‌کنم. صحبت‌های شما رو اگه اجازه فرمایید در دو قسمت جواب میدم. یک قسمت بحث به اصطلاح ظاهر و ساختار اشاره کنیم یا قالب اشاره کنیم در مورد شعرهای پوشکین. اینو من قبلا هم شاید به این مسئله اشاره کردم که واقعا پوشکین یکی از شعرهای روسیه که توی ژانرهای مختلف یا قالب‌های مختلف شعر گفته و راجب موضوعات مختلف هم شعر گفته و قبلا به این مطلب من به کوتاهی اشاره کردم که هیچ خواننده‌ای یا هر خواننده‌ای با هر سلیقه‌ای در آثار پوشکین میتونه اشعاری رو گیر بیاره که در واقع توجیه کننده ایده های خوش باشه یا در واقع مطابق با سلایق خودش اشعاری رو هم از لحاظ محتوا هم از لحاظ قالب گیر بیاره. این راجب ساختار و قالب اشعار پوشکین. ولی در مورد دلیری که حالا قسمت دوم که شما اشاره فرمودین، شباهت‌هایی که پوشکین با سعدی داشت از این لحاظ، واقعا هم همینطوره. پوشکین عرض کردم تو این مدت کوتاه عمر خودش بارها به خاطر آثارش تبعید شده و در شمال و جنوب روسیه و یکی از شاید جملاتی را که در آثارش حالت سمبولیک بیانگر سرنوشت دکابریستا، شما تو صحبت‌های قبلی خودتون اشاره فرمودین، دکابریستا همون انقلابیون و افسران جوانی بودن که بر علیه نیکولای اول قیام کردن،
طیف روشنفکر اون روزگار روسیه،
طیف روشنفکر و اکثرشون از طبقه حالا روشنفکرای اون موقع. و ایشون عرض کردم که این شعر در واقع یا همون آغاز داستان فواره باغچه سرای که از سعدی به شکل سمبولیک بیانگر سرنوشت دکابریستا بوده، این شجاعت میخواست در اون زمان هی تونتوند اینو تو آثار مختلفش تکرار کنه.
سرکار خانم، وقت ما رو به اتمام هست، خواهش میکنم در حد یک دو دقیقه اگر جنبندی از بحث تر شده در این برنامه دارید بفرمایید، میشنویم.
بله، همینطور که آقای دکتر فرمودن، اشعاری که برای دکاپریستا پوشکین سروده محدود نیستش، هم برای خود دکاپریست ها، هم برای خانواده های اونها که اونها رو تشویق به صبر و تحمل میکنه. اشعاری که راجب آزادی سروده، راجب به اصطلاح رفتارهای حکومت رو سرزنش میکنه، از این قبیل توی آثار پوشکین به وفور ما میتونیم ببینیم که شاهدی هستن بر شجاعت و دلیریشون.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار به جهت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. از هر دو عزیز دعوت میکنم در برنامه آتی هم حضور داشته باشن و این بحث رو انشالله ادامه بدیم. همراهان گرامی، بسیار متشکر و سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان برنامه زین قند پارسی با ما همراه بودید. امیدوارم اون چه که در این برنامه تقدیمتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. تا مجال دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، سالم و تندرست باشید. از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید و حتما نظرات سازنده خودتون رو هم در اختیار ما قرار بدید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و سامانه 30135 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. با ما همچنان همراه باشید در بخش دوم برنامه ها.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بودن تو کانون گرم خانواده و هم نشینی با عزیزان هر کسی رو خوشحال میکنه، اما نه اینطوری که همه در میان جمعن و با گوشیاشون جای دیگه. حضور مدام توی فضای مجازی اعضای خانواده رو از هم دور میکنه. بابا به خودتون رحم نمیکنه، لااقل به اون مودم بیچاره رحم کنی. بهتره استفاده از اینترنت تو خونه رو به ساعات خاصی محدود کنید.
خب رسیدیم به ساعت 19 و 29 دقیقه و 32 ثانیه از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید از این شبکه رادیویی. برنامه